غالطه‌ای است که عنوانش رو می‌ذاریم غالطه منشأ. مغالطه منشأ که این هم از مغالطات رایج و مهمه، در جایی که در مقام نقد یک نظریه، ببینید بازم تاکید میکنم مغالطات مقام نقد، ببینید یه وقت یک مغالطات مقام دفاع داشتیم، مغالطات مقام نقد، یه وقت میخواستیم از یه نظریه دفاع کنیم میگفتیم تا حالا کسی ردش نکرده، میشه چی؟ مغالطات مقام دفاع. یه وقت مغالطات داریم که مغالطات مقام نقد. از جمله مغالطات مقام نقد چیه؟ موازی منشأ. و این مغالطه در جاییه که فرد در مقام نقد یک نظریه به جای بررسی خود اون نظریه به بررسی منشأ پیدایش اون نظریه میپردازه اولا، و بعد با ابطال منشأ پیدایش اون نظریه گویی میخواد به خود اون نظریه رد شد. پس ببینید میخواد نظریه نقد به جای نقد خودش منشأ منشأ اولین کسی که ترک کرده یا چجوری شده اون نظریه پدید آمده به اون منشأ میپردازه، اون منشأ رو نقد میکنه، گویی در طی فرند مغالطه‌آمیز گویی با نقد اون منشأ چی نقد شده؟ نظریه نقد شده. در حالی که اینطور نیست، نقد یک نظریه نقد خود اون نظریه باید باشه نه نقد منشأش. بله یه وقت شما دارید تاریخ میخواید مثلا یه نظریه رو تحقیق بررسی کنید، تاریخ اون نظریه رو مطرح میکنید، میگید مثلا نظریه فروید در مورد مثلا عقده مثلا ادیپ مثلا اولین بار مثلا در فلان جا شده، اولین بار این تحقیقات انجام داد فروید تا به این نتیجه رسید که مثلا عقده ادیپ این شده. ولی نمیتونید بگید که چون اینجوری شده و این تحقیقات انجام داده پس این نظریه چیه؟ باطل. مثال بزنم، من با ترویج فلسفه مخالفم. خب این که ادعای نقد، زیرا فلسفه در اصل از یونان و غیر جهان اسلام می آید و مقوله ای غربی است مثلا و کفرآمیز است. خب می دونید یونانیان باستان اینا مشرک بودن دیگه، هزار خدا قائل بودن، مشرک بودن و مقوله غربی هست. حالا بگذرم از اون ادعایی که میگن در واقع مهد فلسفه اول ایران بوده، در واقع حکمت از ایران اومده، اون حکمت پهلوی که مثلا شیخ اشراق و اینام بهش قائله، حالا اونو بگذاریم، ولی به طور طبیعی میگن مهد فلسفه کجاست؟ یونان دیگه، طور طبیعی هم شرف میزن به طبیعی دیگه، مهد فلسفه که به ما رسیده و الان مکتوب یونان، خب حالا یونان باشه چش کاری داره؟ به طبیعی دیگه منشأ کلام موجب موجه بودن یا غیر موجه بودن، صادق بودن یا کاذب بودن اون کلام ضرورتا نمیشه. خود اون کلام باید ببینیم آیا قوت و استحکامی داره، دلایلی به سوش آورده شده یا نه. این مغالطه منشأ. ببینید مثلا گفته میشود که این بنیاد که دست سلام علیکم، این بنیاد که دست به آمار زده و نشون داده که مثلا اکثر ایرانیان خواستار رابطه با امریکا هستن یا مخالف رابطه با امریکا هستن، این بنیاد یه بنیاد صهیونیستی است. پس حالا دقت کنید خیلی وقتا مغالطه آشکار هم نیست، بعدم به صراحت نمیگن که پس اون آمارش غلطه، ولی یه جوری صورت بندی میکنن که نتیجه چیه؟ اینه. پس اون آماره غلطه. نه، ممکن اتفاقا یه بنیاد صهیونیستیه، از اونها هم پول میگیره، ولی آماری که داده آمار دقیق، و اگرم غیر دقیقه دلیلش اون صهیونیستی بودنش نیست. بله بله بله، به یک صورت غیر مغالطه‌ای میتونه داشته باشه. ما اینه که ما بگیم چون بنیاد صهیونیستیه ما با دقت بیشتری بریم شواهدش رو بررسی کنیم و بحثای آماریش رو نگاه کنیم ببینیم آیا دقیق بوده یا نه. این اشکال داره. به تعبیر دیگه اگر منشأ یک نظریه موجب بشه شما برانگیخته بشید که خود اون نظریه رو بدون مغالطه دلایلش رو دقیق‌تر بررسی کنید، هیچ اشکالی هیچ اشکالی. ولی اگر منشأ شما رو برمی‌انگیزه که به صرف منشأ بگید کاذب یا از اون ور به صرف منشأ بگید صادقه، این صورت مغالطی داره. و اما مغالطه بعدی که خانم اقدمی هم آورده بود تحت عنوان فالس دیلما یا شقوق کاذب یا دوگانه کاذب. حالا ما اسمش رو گذاشتیم مغالطه طرد شقوق دیگر. طرد شقوق دیگر. 25 مغالطه طرد شقوق دیگر. این مغالطه کجاست؟ این مغالطه هنگامی که شما میخواید یه مسئله رو بررسی کنید، هنگام طرح بررسی یک مسئله یک شقوق و احتمالاتی میدید دیگه در اون مسئله، به طور طبیعی اینجوریه دیگه. اون شقوق و احتمالاتی که میدید مثلا میشه 3 شق، 3 احتمال، بعد 2 تاش رد میکنید، اون یکی که منظور نظرتون بوده رو تایید میکنید، در حالی که مسئله واقعا 3 تا شق و 3 تا احتمال و 3 تا نوع و گونه نداشته، 5 تا بوده، 2 تا دیگر شما در نظر نگرفتید و به طور طبیعی از 3 تا 2 تاش رد کنی یکیش بمونه، در حالی که مسئله 5 شق داشته مغالطه است. همونی که مثالش هم جلسه قبل بررسی شد که در مسئله مثلا دلوش گفته بود که در مسئله تروریست کشورهای جهان یا با ما هستن که مخالف تروریستن یا با ما نیستن که موافق تروریستن. یعنی در مسئله تروریست 2 تا شق رو مطرح کرده بود بوش، با ماییت و برماییت. با ماییت باشه میشه موافق مخالف تروریست، برماییت در حالی که نه میشه شقوق میانه هم در نظر که مثلا مخالف تروریسم هم. ولی با شیوهی که امریکا میخواد با تروریسم مبارزه کنه موافق نیستن. به تعبیر دیگه در عین حالی که موافق تروریسم نیستن با امریکا هم نیستن، که میشه یک شق ثالث و همچنین میشه اشکال و شقوق دیگری هم در نظر گرفت. بخاطر همین باید در نظر بگیرید وقتی ما داریم یه مسئله رو طرح میکنیم حتی الامکان باید حواسمون باشه که شقوقمون شقوق جامع و مانعی باشه، که بعد که میخواییم اونا رو حذف کنیم و به یکی برسیم گرفتار مغالطه نشیم. چون موقعی که شقوقی که هست رو طرح نکردید و بعد به هرچی که میرسید در واقع اون دیگه ضرورتاً درست نیست، ممکنه تصادفاً درست باشه، چون اگه باز اون دوتا شقی هم که حواستون نبودن هم میآوردید شاید اونا هم رد شدنی بود، ولی باید بیارید. یعنی احتمال صدق اون شقی رو که برمیگزینید پایین میاره، گرچه ضرورتاً منتفی نمیکنه. خوب واضح شد؟ خب مثالی که من اینجا یادداشت کردم، منشأ و علت روی آوردن آدمیان به دین یا جهل است یا ترس است و یا علاقه و وابستگی به امور غیر واقعی ولی بزرگ و باشکوه. همه این امور امروز زمینه خود را دست دادن، دیگه ما از عالم میترسیم چون ما تکنولوژی علم مهارش کردیم، جهل هم که نداریم، با علم از طریق علم تونستیم علم پیدا کنیم به جهان از طریق علوم طبیعی و تجربی، وابستگی به امور غیر واقعی و بزرگ و باشکوه هم از طریق سرگرمی های مدرن جاش رو دادن به اونا. یعنی قبل انسان چون سرگرمی نداشت وابسته بود به اون امور سرگرمش میکرد، اینو بر اساس که روانشناسان دین کردن ها. یعنی سرگرمی های جدید یه جورای هووی دین شدن، راجع میکنیم صنعت سرگرمی. الان میدونیم ما یه صنعت داریم به نام صنعت سرگرمی، رسانه تفریحات نمیدونیم. پس با صنعت سرگرمی هم که وابستگی به امور مثلا غیر واقعی ولی بزرگ و باشکوه به نظر چیز منتفی شده، پس دیگه جایی برای دین نمیمونه. پس اگه منشأ روی آوری بدین یا ترس باشه یا جهل باشه یا وابستگی به امور باشکوه ولی غیر واقعی، همه اینا منتفی شده در جهان جدید، همه این امور زمینه خود را از دست دادن، پس دین زمینه خود را از دست داده است. خب ببینید این در واقع مغالطه است به این دلیل که شقوق دیگری رو مطرح نکرد. ببینید از این جهت ضرورتاً مغالطه نیست که اون شقوق قبول نداره ها، ببین ممکنه قبول هم نداشته باشه ولی باید اونو مطرح کنه. یعنی بگه بله ایده ای هم گفتن که همچنان دین رویکرد حقیقیه و بعد بگه به این دلیل اینم غلطه. به تعبیر دیگه ما داریم بحث شکلی میکنیم، ما در اینجا بحث منطقیمون بحث شکلیه. ممکنه که بگه خب واقعاً شاید مثلا دین اینطوری باشه، میگیم حتی اگه واقعاً اینطوری باشه از نظر شکلی این استدلال چی داره؟ بازم ایراد داره. چرا؟ چون باید اون احتمال رو هم بده که دین یه روکرد اصیل روانشناسانی مثل یونگ، نسل جدید روانشناسا جزء بهداشت روان ایکس وای زد، ولی اینم درست نیست، اون سه تا دیگه هم که درستید پس کذا. ولی نیاورده. و چون نیاورده گرفتار مغالطه طرد شقوق دیگر. خب و اما مغالطه بعدی که باز من هر به هر کدوم که میرسم میگم مهمه، چون واقعا مهمه. بله، به این معنی که مسئله رنگهای طیفی میان سیاه‌سفید هم داره، اونا ترنش. آره ما میگیم تر، یا میگن صفر و یک، میگن مسئله رو صفر و یک میبینی یا سیاه‌سفید میبینی. همین حالا عنوان فنی ترش طرد شقوق دیگر یا در واقع دوگانه کاذب. یعنی مسئله فقط صفر و یک نیست، بلکه اعدادی میان اونا هست. مسئله فقط سیاه‌سفید نیست، بلکه طیف رنگ میان اون دوتا هست. و این شقوق اونطوری هم هست، ولی شما اونا رو مطرح نمی. تو مسائل سیاسی خیلی این مقالطه رو خوبید، یعنی راه های احتمالی در یه مسئله سیاسی که راه های احتمالی میانه است، اونا تر نمیشه. دو تا راه حل که در دو طرف طیفه تر میشه و بعد یکیش رد میشه و یکی دیگه چی میشه؟ دفاع میشه. در حالی که میشه شقوق هم در میانه که نه کاملا از این سر طیف نه کاملا از اون سر طیف هم برای مسئله برشمرد. حتما در نظر کردن مسئله باید اون رو توجه کرد. و اما مغالطه 26 مغالطه خلط علت با دلیل و به عکس. اینم خیلی مغالطه مهمه. ببینید خیلی مهمه که ما علت و دلیل رو با هم اشتباه کنیم. ببینید به طور طبیعی در محاورات روزمره ما علت و دلیل رو مشابه و مترادف به کار میبریم. میگیم علت این که دیر آمدی چی بود، دلیل این که دیر آمدی چی بود، این دوتا رو مترادف به کار میبریم. یعنی کاز و ریزن رو مترادف بکنه. اما گرچه این ترادف خانی ضرورتا موجب ایجاد مغالطه نمیشه، ولی یه جاهایی اگه تفکیک میان این دوتا انجام ندیم مغالطی و مغالطه آمیز. حالا توضیح بدم فرق علت و دلیل چیه. یکم اول تعبیر قلمسنون رو بکنم بعد بازشون. علت آنتولوژیکال، ریزن اپیستمولوژیکال. این وجود شناختی است، این معرفت شناختی است. علت همیشه در مقابل معلول میاد، دلیل در مقابل ادعا یا در مقابل معلول. اگر گفته شود علت مثلا سوختن این چوب چیه، بعد چی بگیم؟ بگیم جرقه و بنزین. ولی اگه بگیم به چه دلیل تو باور داری که این چوب داره میسوزه، شما باید چی بگید؟ دارم میبینم اشتی نمیبینی داره میسوزه. دلیل در حوزه اپیستمولوژیه، علت در حوزه اونتولوژی. وقتی میگیم علت داریم میگیم که یه چیزی تو عالم خارج داره چیز دیگه اثر گذاشته. وقتی میگیم دلیل داریم میگیم که به تو برای چی باور داری به این؟ دلیل چیه؟ این ادعاتو به چه دلیلی مستند کردی؟ توجه کردین؟ اون میشه علت، این میشه دلیل. اون میشه اونتولوژی یا آنتولوژی، این میشه چی؟ اپیستمولوژی. پس علت در مقابل معلول به کار میره، مثلا میگیم آتش علت و علت و حرارت معلوله، یا نیروی جاذبه علت و سقوط اجسام چیه؟ معلوله. بنابراین علت در مورد پدیده‌های عالم خارج میاد و رابطه سببیت و تأثیر تأثیر اون پدیده‌های عالم خارج رو بر یک دیگه بررسی میکنه. اما دلیل چیزی که ادعای فرد متکی بر اونه. مثلا میگیم دلیل تو بر فلان مطلب چیه؟ خب تا به اینجا که توضیح مغالطه نبود، توضیح مقدماتی بود که علت چیه، دلیل چیه، فرقاشون چیه. حالا مغالطه کجا پدید میاد با حفظ این مقدمه؟ مغالطه جایی پدید میاد که وقتی از علت امری سوال میشه ما دلیل بیاریم، یا به از وقتی از دلیل امری سوال میشه ما چی بیاریم؟ علت بیاریم. اینو میگن مغالطه خلط علت با دلیل و به عکس. پس در جایی که علت لازمه دلیل بیاریم و در جایی که دلیل لازمه علت بیاریم غلط است. مثال بزنم. مثلا خوب گوش بدین، وقتی گفته بشه آهن در اثر حرارت منبسط میشه، این ادعای ماست. آهن در اثر حرارت منبسط میشه. اگه کسی بگه به چه دلیل، شما باید بگید چی باید بگی؟ باید بگی به این دلیل که من خودم اونو آزمایش کردم. مثلا حجمش بوده اینقدر، بعد از حرارت شده اونقدر، انبساط شد. یا این چی میشه؟ میشه تجربه حسی. یعنی وقتی به دلیل، یعنی باید منابع شناختتون رو بگید، تجربه حسی. یا یکی از منابع شناخت ما چیه؟ منابع و مراجع استاندارده. یا بگید که از فیزیکدان‌ها شنیدم که همه فلزات در اثر حرارت منبسط میشن. این معقول. در اصل که اتوریته و منبع و مرجع مناسبی رو انتخاب کرده باشه، یه تجربه سیتون درست میشه. پس ببینید، اگر گفتن آهن چرا تو معتقدی که آهن در اثر حرارت منبسط میشه، بعد بیا بگید خودم آزمایش کردم یا از فیزیکدان ها و اونایی که آزمایش کردن شنیدم، تو ژورنال علمی خوندم. خب حالا اگه بگم به چه علت آهن بر اثر حرارت منبسط میشه، شما چی باید بگید؟ اگه نخواهید مغالطه کنید، بعد بگید چون حرارت موجب افزایش حرکت مولکول‌های آهن می‌شود و این افزایش حرکت فضای بیشتری رو می‌طلبه که در نهایت به افزایش حجم یعنی انبساط آهن منجر میشه. بگیم به چه علت آهن موجب حرارت موجب انبساط آهن میشه. اینجا هیچ مغالطه‌ای رخ نمی‌ده. حالا اگه برعکس بگید، بگید که به چه دلیل آهن بر اثر به چه دلیل آهن در اثر حرارت منبسط میشه، بگید به این دلیل که حرارت موجب افزایش حرکت های مولکول ها میشه و اون وقتی حرکت مولکول ها بیشتر بشه جای بیشتر میخواد منبسط میشه. شما در واقع فرد از این سوال کرده که تو چه جوری باور آوردی به این مسئله، نه اینکه خود اون مسئله تو عالم واقع چجوری رخ داده. از ساحت شناخت و ذهن تو میپرسه چجوری شده تو مخ تو ایجاد شده. اگر از دلیل این مسئله بپرسن، تو باید بگی یا من خودم تجربه کردم یا از اهلش شنیدم. ولی تو از دلیل سوال کردن، تو از چی جواب دادی؟ از علت جواب دادی. یا برعکس، اگه بگن به چه علت آهن بر سر حرارت منبسط میشه، میگه فیزیکدان ها گفتن. گفتن فیزیکدان ها که موجب این نمیشه که آهن بر سر حرارت منبسط بشه. گفتن فیزیکدان ها موجب میشه من به عنوان فاعل شناسایی در باور آوردن به گزاره آهن بر سر حرارت منبسط میشه و چی بشن؟ موجه بشن. ولی اینکه خود اون حادثه چیه، اون بعد دلیل چی بیارید؟ انتولوژیک بیارید و نه دلیل اپیستمولوژی. ببینید ما تو عرف همه اینا رو به یه معنا به کار میبریم، ولی یه جاهایی منشأ مغالطه است. پس اگر پرسش در مورد جهان خارجه، باید از رابطه علیتش سخن بگید. اگر پرسش در مورد این که تو چجوری شده که به این باور آوردی، باید از منابع شناخت سخن بگی که میشه اپیستمولوژی.
یه مثال رو میذارم اینکه من بودی از این حالت استفاده میشه، شاید این مثال درست
بگید. مثال که ذهنش میاد تو هر مقالطه بگی ها، چون مثال ما خیلیش یا بعضش ممکن خیلی هم رسانا بشه.
مثلا این شاید بشه زیر این بگم، مثلا یک فرض کنیم که توی سیستم آموزشی معتقدن که تنبیه باعث رشد بچه میشه، رشد دانش آموز میشه. بعد یه روز معلم میگه که خسابونی میشه، مثلا بگه یکی بزنه دانش آموز بزنه، بعد بهش بگه که تو چرا اینو زدی، خب به چه دلیل اینو زدی، بگه به خاطر اینکه تنبیه باعث رشد دانش آموز میشه. در واقع ولی علت در واقع
این میتونه مثال
خودش عصبانی شدم من.
ببینید اینم خط علت و دلیله. ببین اون میگه چرا اینو زدی، اون میگه چون پاره از متخصصین تعلیم طبیعت میگن که کی گفته که باید تنبیه حذف بشه از آموزش، در حالی که او سوال نکرده که تو به چه دلیل باور داری که تنبیه همچنان قابل دفاع است که حالا یکی از مصادیقش اینه که این آقا رو تنبیه کردی یا این خانم رو تنبیه کردی. میپرسه چه چیزی یعنی سوالش اونتولوژیکه نه اپیستمولوژی. سوالش اینه که چه چیزی موجب شد، از علت سوال بکنه نه از دلیل، چه چیزی موجب شد که تو اینو بزنی؟ مثلا مشقاشو ننوشته بود، چیکار کرده بود، بی ادبی کرده بود، آیا تمام مراحل قبلشو که مثلا قبل تنبیه تو پی گرفته بودی؟ حالا سریع و طرف هم چیز میشه دیگه، قفل میشه. مثلا میگه حالا مثلا علما، خب برخی واژه آدم میترسونه، علما علم تربیت و تعلیم اینه گفتن، قافل از اینکه اصلا اون سوال این داره از یخ صحبت میکنه و داره از دروازه جواب میده، دو تا چیزه، توجه میکنی؟ ولی طوری در یه قالب مقالطه آمیز لحیم شده که به نظر میاد که به این ربط داره. بله متشکرم، مرحبا به ناصر نابغ العربا، آفرین به یاور ما. بله بگید اگر چیزی بزنید الان، ای بسا که این خیلی بهترم بود از مثال. خب پس واضح شد مقالطه خلط علت با دلیل و بالعکس، یعنی خلط دلیل با علت. و اما مقالطه بعدی که بازم مهمه، مقالطه 27 مقالطه رد دلیل به جای رد ادعاست. دقت کنید، مقالطه 27 مقالطه رد دلیل به جای رد ادعاست. یعنی چی؟ ببینید خیلی وقتا کسی که یک ادعایی میکنه دلیل میاره، شما دلیلش به نظرتون قابل دفاع نمیاد و فرض کنید به نحو معقولی دلیل ادعای اون فرد به نظر شما قابل دفاع نمیاد، پس تا به اینجا مقالطه‌ای با توجه به فرض به طرز معقولی تا اینجا مقالطه رخ نداد. اما مقالطه جایی رخ میده شما که شما از این که دلیل اون فرد رو به نحو معقولی تونستید رد کنید جامپ و جهش میزنید به اینکه پس ادعات هم باطله، در حالی که اینجا مقالطه. بله؟ آفرین، همینو میخواد بگیم، همین چیزی که شما گفتید میخواد، یعنی میخواد بگیم از این که دلیل یک ادعایی رد میشوند ضرورتا و حتما در نمیاد که ادعاش هم رد میشه. چرا؟ چون که ادعاش صادق باشه این دلیل غلطه، میتونیم بزنیم که یه دلیل بیدلیل
دیگه نداریم برای این که یه ادعا رو باور
نه ببینید ممکنه دلیلش همین دلیلی که آقا آورده نباشه، ممکن اصلا هیچ دلیلی هم نداشته باشه ولی دنا صادق. ببین من یه تفکیکی تو کلاس فلسفه دین کردم، به نظرم تفکیک مرکزی و مهمی، توجه می‌کنید؟ اجازه بدید اون رو اینجا تکرار کنم چون این به نظرم ابزارای ماست، یعنی ما اول ابزارای خودمون رو هم رو کنیم. ببینید ما یک این تما اصلیش رو می‌نویسم به جهت اینکه بعد مثلا اگر با یک اسه یا آرتیکلی مواجه شدید این ترمای اصلیش واضح بشه. یک نوع نقد ناظر به سر یا واقع داریم، یک نوع نقد، حالا از پایین بالا نشون میدم، نقد ناظر به توجیه
یا عقلانیت.
این دوتا نباید با هم خلط بشن.
بعد خلط بشن از جمله مغالطاتی که می آفرینه همین مغالطه خلط علت و دلیل یا مغالطات شکبه عوض بکنم خلط علت و دلیل مغالطه رد دلیل و جه رد میکنه. این دلیل رد میکنه یه جوری شده که انگاه دارد. حالا اینه یعنی چی؟ این دو جور دو فاکتور که از فرانسه آمدن جور که بگیم حیات جوری یه حیات قضاوت فاکتور هم کنی چی؟ یعنی که بتونید حفظ بشید فاکتور هم کنی فکت یعنی واقعیت جور هم که جاجمنت در انگلیسی میگیم جوری میگیم در فرانسه یعنی حیات قضاوت یعنی عقلانیت داوری کردن.
یه وقتایی ما میگیم یک نظریه کاذبه یعنی مطابق واقع نیست. یه وقت میگیم ما نمیگیم نظریه صادقه یا کاذبه، ما میگیم دلایلی به سود اون وجود نداره. وقتی میگیم یک نظریه صادق است یا کاذب است ما در حوزه چی هستیم؟ دو فاکتور هستیم. حالت ابجکشن نیست ولی در حوزه چی هستیم؟ دو فاکتور هستیم. یعنی داریم ناظر به واقع و صدق سخن میگیم. به تعبیر دیگه در حوزه چی هستیم؟ در حوزه اونتولوژی هستیم. داریم در مورد امور واقع در جهان سخن میگیم. وقتی میگیم یه گزاره کاذبه یعنی در عالم و در امور واقع هیچ امر واقعی نیست که این گزاره از اون حکایت کنه. در حوزه چی هستیم؟ دو فاکتور هستیم. ولی یه وقت در حوزه چی هستیم؟ در حاضر دو جوری. یعنی چی؟ یعنی میگیم دلیلی وجود ندارد برای باور به وجود خدا. در حوزه اپیستمولوژی هست یا اجکتیوش بخواهم کنیم اپیستمولوژی در حوزه اپیستمولوژی هستیم یا الله داریم میگیم که حالا اصلا گیریم در عالم واقع اون نظریه ساده تو دلیل داری برای باور بهش یا نه؟ سلام. این میشه چی؟ این میشه دو جور. بعد حالا در اون کلاس توضیح دادیم اگر شما نشون بدید که یک مجموعه نظریه با هم سازگار نیستن، یعنی در یک گوشه از اون نظریه، چون نظریه مجموعه است یک تک گزاره که نیست، کلی پیش‌فرض داره، کلی پیامد داره، همه اونا با هم میشه اون نظریه، نه یک تک گزاره. اگر مثلا بتونید نشون بدید که در گوشه از اون شبکه نظریه گفتید الف ب است، در گوشه دیگه‌اش گفتید الف ب نیست، اون نظریه میشه چی؟ کاذب. کاذب میشه یعنی چی؟ یعنی به همون صورتی که هست واقع اونجوری نیست. ولی وقت میگید اگه نظریه انسجام و سازگاری درونی و بیرونی داشته باشه که فرق در بیرونیش رو در اون کلاس توضیح دادیم، اون وقت بازم ضرورتاً موجه نیست. توجه میکنید؟ چرا؟ چون ممکنه یک امر واقعی باشه که هیچ کسی دلیلی برای اون نداشته باشه. مثال بزنم؟ برای اینکه خوب فرق دشور رو به فاکتو واضح بشه. ببینید قرنها مردم باور داشتن زمین مسطحه، خورشید دورش میگرده و ثابت، مسطح نه مدور، ثابت نه متحرک، و اون به دور خورشید نمیگرده بلکه خورشید دور میگرده. این سبب گزاره میشه. اخترشناسا همین گزاره میشن. هیئت بدلمیسی مبتنی بر همین گزاره دلیل نداشتن. خب این باورهاشون موجه بود، یعنی جاستیفاید موجه بود، یعنی دو جور داشت ولی دو فاکتو نداشت، یعنی مطابق با واقع نه. حالا شما فرض کنید در همون چندین و چند قد یه آقایی شب خوابی در احوالات و خیالات خودش دید زمین گرده، دور خودش میچرخه، این حرکت وردی داره، دور خورشید هم میگه حرکت انتقالی داره، ثابت هم نیست. فردا آمد با دوستاش در نمی داره، همه گفتم اصلا شک چی کنی کالباس با در مونه، سقل مهده گرفتی خواب عجب عجب میگه، او رو با حرفا چه هم از این هم اخترشانسا نزون.
خب اون باور اون فرد، حالا اگر فرض بگیرید در واقع زمین گرد و این همیشه که ما داریم باز 50 سال دیگه در نمیاد که باطله، خب فرض بگیریم که صرفا فرضی، اون دو فاکتور داره باورش ولی دو جور نداره، چون دلیل نداره که. اگه بریم کتاب اخترشناسی مراجعه کنیم خلافش میگه خود احوالات و خیالاتش هم که دلیل نمیشه، پس دو جور داره ولی دو فاکتور نداره. عذر میخوام، دو فاکتور داره یعنی صادق هست ولی موجه نیست، دلیل نداره. خب این تمایز خیلی تمایز مهمیه، یعنی عدم این تمایز منشه مهمیه. حالا اگر دوستانش بگن که چون تو خواب دیدی، خواب خیال کردی و خواب و خیال دلیل خوبی برای ادعای تو نیست، پس ادعا کردی، این مغالطه رد دلیل به جرم بودیست. بلکه اونها باید بگن ببینی خود دلیل تو که خواب دیدی خوب خیلی باشی، خلاف اونم ولی از رد دلیلش، یعنی از رد توجیهش، رد اون عقلانیت که میخواد برای باورش بیاره، از رد اون در نمیاد که باورش کاذبه. ممکنه باورش چی باشه؟ صادق باشه ولی دلیل بی خودی چفت جور کرده باشه برای باورش. برای رد یک دلیل کسی تلاش کرد ضرورتا رد ادعاش در نمیاد. اگه میخواد ادعا رو رد کنه باید باز برای خود ادعا و ردش دلیل بیاره. مثلا به این صورت که شما ادعا کردی که زمین گرده و متحرکه و دور خورشید میگرده، اولش دلیلی که چرنده چون خواب دیدی خیالات کرده خود. خب تا به اینجا اگر بگه چون دلیل رد ادعا رده مقاله میشه، اما اگه اونجوری میگفتن میگفتن اما خب حالا ممکنه ادعا درست باشه دلیل خود یاد باشه ولی ادعا هم رده چون بحثش نمیشه. اگه اینا میگفتن گرچه بازم حرفش نادرست بود ولی مقاله، در این قدر حواس باشه خیلی از استدلال‌های نادرست هستن ولی مغالطه نیستن. مغالطه شیوه خاصی از استدلال نادرسته که در اون فرم استدلال هم در کنار بعضن مادهش اشکال داره. امیدوارم که خوب واضح شده باشه، اگه کسی واضح نشد بگه من براش توضیح بدم که وضوح بده. پس اگر دلیلی رد شد ضرورتا نشان دهنده بطلان ادعا نیست. دقیقا سوال خوبیه. موقعی که بتونید سوال خوبی.
البته تقریبا یه توضیح دادم ولی جا داره که قرآن نشون. موقعی میتونید ادعا رو رد کنید که نشون بدید بدیل‌های خلاف اون ادعا وجود داره که نه. یه جای گزینه‌ای بوده شما می‌خواید این جهان تعریف کنید، خب میگید زمین گرده، گفتم میگید نه زمین ثابته متحرک هم نیست، اینم دلایل اخترشناسی، یعنی اون ادعای دیگه که با اون متفاوته و شواهد بیشتری به نفع اون ادعا رو بیاری بگید حالا دلیل چقدر ادعات هم به اون هست. ولی با صرف دلیل رد دیگه به طبیعی که وقتی دلیل رد میکنید این رد کردن شما اونقدر زور نداره که ادعا رو رد کنه. بله میتونید اون وقت یک زور مستقل دیگه بزنید اگه حرفتون معقول باشه و ادعا رو رد کنید، بگید آقا همین مسئله که میگی در همین مسئله این ادعا یک احتمال داره، مسئله صورت بندی های احتمالی دیگه هست و احتمال شواهد بیشتری داره، پس هم دلیل داره هم ادعا. بله از جمله این که انسجام درونی، بله از جمله این که ادعا شما انسجام درونی نداره. اگر دلیل بود انسجام درونی نداره دیگه اون ادعا میشه کاذب، به اون صورت که هست ممکنه باز یه ریوایزش بکنن، درش یه بازنگری بکنن که اون نقطه تناقض آمیزش رو رد بکنن ولی اون دیگه اون ادعای اولیه، اون ادعا به اون صورت اگر تونستیم نشون بدیم که اگر منسجمه بدیل‌ها و جایگزین‌های دیگه‌ای هست که با این ادعای ما متفاوته و شواهد بیشتری به نفع اون بدیل‌ها و جایگزین‌هاست، و یا قبل‌تر از اون نشون بدیم که اون ادعا منسجم نیست، سازگاری درونی نداره، پاره از گزارهایی که لازمه اون مجموعه نظری است پاره دیگر نقض می‌کنن، اون وقت اون ادعا رو تونستیم رد کنیم. ولی رد دلیل
این زورا رو نداره. فقط رد، به تعبیر ساده‌تر رد دلیل، فقط رد دلیل. زیر دو جور مبنا رو خالی میکنه، نه دو فاکتورشو. یعنی موجه بودن ادعا رو رد میکنه، نه صادق بودن ادعا رو. به تعبیر ساده تر
داشته بدون دلیل ما داریم،
یکی
مدعای نداشته
داریم. نه دیگه، ما نگید مدعای نداشته، مدعاها همه احتمال بندی هست. شما میتونید احتمال بندی داشته بشید. شما در این مسئله میتونید 10 تا احتمال که قابل طرح بیارید، بعد میگید تو برای یکیش دلیل داری، دلیلت رده. 9 تا احتمال دیگه هم وجود داره. پس برو یا تلاش کن احتمالای دیگر رو برمیگزینی، یا برو تلاش کن برای ادعا دلیل دیگه بیاری. ببینید یک ادعا وقتی دلیلش رد میشه همچنان ممکنه صادق باشه، فقط این دلیله بعد وقت خراب. مثل آقایی که خواب خیال دیده، ادعاش به نظر میاد که صادقه، دلیلی که دست پا کرده خراب میتونسته بده، اون هم کاره مطالعات اخترشناسی رو به کمایی که 5 قرن بعد به وجود آمد، اون وقت دلیل.
بله
بله، به خاطر همین عرض کردم که گزارهایی هست که صادق اما موجه نیست. یعنی دلیلی نمیتونی دست و پا کنی که جامعه عقلا بپذیرن. خیلی وقتا اینجوریه. از اون طرف خیلی گزارها موجهن اما صادق نیستن. یعنی تمام اخترشناسا و عالما که در اون هیئت بطلانوسی دلیل میورد همه میپذیرن، گزارش موجه بود. یعنی دارای دلیل عقلایی جامعه عقلی پسند بود دیگه. شما میدونید دلیل مفهوم اجتماعی ها. جاستیفیکیشن در واقع یک ماهیت سوشال داره. کسی نمیگه من برای خودم یه دلیل دارم، هیچ کی بهش نمیرسه، اون دیگه دلیل نیست. دلیل مفهوم چیه؟ سوشاله، یعنی جامعه عقلی و عقلایی پسند. دلیل براش دارم ولی کاذبه، یا به تعبیر دقیق‌تر فرض میشود که کاذب است. توجه میکنید؟ این تمایز میان دلیل و دلیل یا توجیه با صدق تمایز خیلی مهم است. خب خب یه مقدمه دیگه هم ناظر به این بحث عرض بکنم که مغالطه دیگه ای از توش زاده میشه. حالا زیلی این من اشاره میکنم. سه تا مقام رو باید از هم تفکیک کرد.
دو تا شرط کردن خواهم سه بایشن لزوم تفکیک سه مقام از یک خطا بودن مقدمات استدلال. مقدمات استدلال این هم دلایل، استدلال به اون فراینده میگه. دو، ناتوانی مقدمات از اثبات ادعا حتی اگر مقدمات درست باشه. سه، خطا بودن خود ادعا. این سه تا رو باید نباید.
الان دو تاشو با هم تمرین کردیم.
یعنی این که از خط از مقدمات استدلال اگه خطا باشن در نمیاد که خود ادعا ضرورتاً چیه؟ خطاست. اینو هم تمرین کردیم. یه نکته دیگه هم میخوام اضافه کنیم. یه وقتایی مقدمات استدلال صادق یا موجهن اما بازم ادعا رو موجه نمی‌کنن. چرا؟ چون بی‌ربطن. پس از صادق بودن یا موجه، حالا بخواد حالا الان معلوم میشه دیگه چرا هی میگم صادق بودن یا موجه بودن، چون این دو تا با هم یکی نیست. از صادق بودن یا موجه بودن مقدمات استدلال هم استدلال، نه استدلالی که جلوم گذاشتن، نه استدلال ایدئال، استدلالی که افراد میکنن، از موجه بودن یا صادق بودن مقدمات استدلال در نمیاد که ادعا چی میشه؟ ثابت بشه.
چون ما باید دقیقا بدونیم که اینا چجوری تونستن با هم چفت و جور بشن تا نتیجه رو در آورن. مثلا ممکنه خیلی ربط وثیقی نداشته باشن. به نظر شما چرا ایران باید به امریکا حمله کنه؟ چون تردیدی نیست که امریکا کشور جهانخواریه، حامی اسرائیله، ایکس وای افغانستان رو اشغال کرده، عراق رو اشغال کرده. والا همین مقدمات فرضاً درست، ولی از این مقدمات درست در نمیومد که پس ایران باید به امریکا حمله کنه. اگه میخوای این چیز کنیم خیلی چیزهای دیگه اضافه کنیم، یعنی هنوز احساس میکنیم گپه، یه حفره خالیه بین مقدمات تا نتیجه، ولو اینکه مقدمات چی باشن؟ ساده باشه. پس ببینید، از کاذب یا غیر موجه بودن مقدمات ضرورتاً کاذب یا غیر موجه بودن ادعا در نمید. از اون طرف از صادق و موجه بودن دلایل هم، صادق و موجه بودن ادعا ضرورتاً در نمیاد. توجه کردیم؟ ممکنه که بگه پس این دلیل رو چه دردی میخوره که اگه کاذب بود برو کاذب نمیکنه، صادق بود برو صادق نمیکنه. دردش به این میخوره که قواعد منطقی اگر رعایت بشود، اگر مقدمات صادق باشن صدقه و یا موجه بودن ادعا در میاد. شما قواعد منطقی رعایت نکردید، یعنی دو تا مقدمه آوردید، دو تا مقدمتون صادقه ولی کافی برای اینکه نتیجه رو صادق یا موجه کنه نیست. وقتی کافی نیست خب نگید دلیل به درد نمیخوره، بگید صورت منطق به درد میخوره و ما رعایتش نکردیم. حالا بذارید یه نمونه به شما بگم، خوب دقت کنید، بعد اون مرحبا به ناصرنای ما رفت، حالا دیگران اگر باز دلیلی باشه خوب دقت کنید. من میخواهم سندی ارائه کنم که برای حضار محترم در دادگاه ثابت شود که مجرم واقعی همین فرد است. من اسناد قطعی در اختیار دارم که نشان می‌دهد افرادی که برای بیگناهی این فرد شهادت داده اند در محل وقوع جرم حضور نداشت. ببینید، از این که اسناد شما فرضاً نشون بده افرادی که به بیگناهی این آقا شهادت دادن در محل وقوع جرم حضور نداشتن، معتن در میاد دلایلی که این آقا برای بیگناهیش آورده کاذبه، نه اینکه مجرمه. اصلا شما فرض کنید بدبخت واقعا حضور نداشته ولی میدونسته آقا این قوه قضاییه آخر ما رو به دم تیغ میده، کسی نمیدونه که ما بیگناهیم، بعد بیاد حالا با دروغ درم یه شواهدی جور کنه که اون بیگناهیشو نشون بده. توجه میکنید؟ پس اگر شواهدش دروغ در بیاد ضرورتا در نمیاد، که درنده وکیل میشن خود توجه کنن، از اینه که شواهدش دروغ درمه ضرورتا در نمیاد پس آقا حتما مجرمه، ممکنه واقعا مجرم نباشه. فرجون کنی؟ پس از رد دلایلش، رد ادعاش، ادعای فرد اینه که من بیگناهم، دلیلش اینه که اینا شهادت دادن که من در محل وقوع جرم نبودم. نقد ما اینه که بابا این شاهدا خودش از در محل وقوع جرم نبودن که بعد دیده باشن که این آقا نبوده. از ردش شواهد شاهدان فقط در میاد که شواهد شاهدان، یعنی دلیلی که این آقا آورده نادرسته و نه اینکه ضرورتاً و این قید مهمه ادعاش هم. امیدوارم واضح شده باشه. فقط یه جا رد دلیل زورش به رد ادعا میرسه و این یه استثناس برقاییدیم. با اون جاییست که ادله استقرائیه. البته میشه این هم باز یه استثنایی نگرفت و توضیح قبلی که دادم گرفت. حالا مثال دقت کنید، یا استثناییست و یا در همون توضیحی که دادم. ببینید خوب دقت کنید، یک کسی دلایل استقرایی آماری آورده مثلا، خوب دقت کنی که دینداری نسبت به پیش از انقلاب افت شدید کرده. خب شما چند کار میتونید بکنید؟ یکی این که در صحت آماری که گرفته تردید کنید. به چه صورت؟ بگید باز میخوام جامعه آماری تونی خوب بردار چیز پرونده پوشه مستندات آماری تو بیار. خب اولا جامعه آماریتون کمه، 350 جامعه آماری، مضاف بر این که بابا این 350 جامعه آماری که بردی شمال تهران و شمال تبریز و شمال مشهد و شمال اصفهان و شمال شیراز و اینا تقسیم کردی، خدا به در بیامرز، تو باید جامعه آماریت یک منطق معقولی داشته باشه که خب معلوم وقتی شمال شهرهای بزرگ لحاظ کنی احتمالاً چی میشه؟ افت دینداری میشه. حالا خیلی آمارا اینجوری ها، چه این ورش چه علیه این ورش، یعنی وقتی آدم آمار میبینه باید پوشه آمار هم به نظر من ببینه که چند تا جامعه آماری داشته، جامعه آماری کجا پخش شده. سوال آمار رو باید دید، سوال رو دو جور تر کنی دو جور آمار میگیری. میگم خواهم میگم آمار خیلی عینی نیست، تو ذهن ما خیلی آمار عینی، آمار عینی نیست تو ذهن خود بنده، ممکنه عینی باشه، توجه میکنی؟ خیلی آمار عینی نیست. بعد دید چی سوالاش. خب حالا شما آمدی چی گفتید؟ گفتید که خرابه دلایلتون. اگر اون وقت آماری داشتید خلاف اون، مثلا نشون دادید که نه تغییری نکرده، اون وقت شما هم دلیلش رد کردی هم ادعاش، ولی استثنا نیست. این حرف هم خسته میکنم، استثنا نیست. چرا؟ چون اونجایی که دلایلش رو شل کردید، یعنی جامعه آماریش رو زیر سوال برید، باز ضرورتا در نمیاد که آمار افت نکرده، یعنی آمار دینداری نسبت به قبل از انقلاب افت نکرده، چون ممکن افت کرده باشه، این یارو نتونسته درست آمار بگیره. اما باز اونجایی که دلیل باز یه آمار دیگه میاره که دینداری تغییر نکرده، این رد خود ادعاست. توجه کردیم چی شد؟ پس تا اونجایی که فقط گفتید آمارت ادعا اینه که ادعا افت دینداری در مقایسه با پیش از انقلاب، دلیل چی؟ آمار. شما دلیل رو چکار کردی؟ تضعیف کردی. از چه طریق؟ از طریق این که این جامعه آماری و پخش جامعه آماریتون درست نیست. خب تا به اینجا شما فقط میتونید چی بگید؟ میتونید بگید که ادعا دلیل نداره، موجه نیست. چرا؟ شما آمار موجه نیست. اما اگر یک آمار دیگه رو کردید که خلاف اون رو نشون میداد، یعنی نشون میداد که افت نکرده، تقریبا ثابت بوده، هزار آمار هم همین نشون میده، اون وقت خود ادعا رو راجب این سوال کردید خود ادعاش بیرم میشه. یه آمار دیگه این داریم که در اون مسئله چیه؟ آیا دینداری نسبت به پیش از انقلاب افت کرده است، رشد کرده است، ثابت است. یک ادعایی بود که افت کرده، دلیلش رد شد. تا دلیلش رد شد خود ادعا رد نمیشه، مگر اینکه یکی از احتمال دیگه که تو مسئله است که ثابته شواهدی بشه، یعنی آماری باشه که مثلا جامعه آماریش رعایت شده. راجب این شد
ازا استثنا نیست. من نمیدونم چه میشن استثنا است. قلم بدید اینو تصحیح کنم. از این گذشت. بعد مقالطه بعدی، مقالطه 28، مقالطه مناقشه در مثاله. بگو باش آشنایی، میگه آقا در مثال مناقشه نیست. حالا بعد خواهم گفت که در مثال به یک معنا مناقشه هست و به یک معنا مناقشه نیست، و به اون معنایی که مناقشه نیست اگه مناقشه کنی مقالطه است، ولی به اون معنایی که مناقشه هست اگه مناقشه کنی و ولی دامنه مناقشات رو وسیع نکنی اشکال نداره. مثلا یک کسی چیزی میگه بعد دلیل میاره، بعد برای توضیح دلیلش یه مثالی میزنه، بعد شما به مثالش چی؟ بند میکنی. بعد میگه آقا در مثال مناقشه نیست. شنیده باشه این مقالطه کجا رخ میده؟ مقالطه 28، درسته؟ این مقالطه در جایی رخ میده که فرد در نقد ادعا، پس ببینید بازم مغالطه مقام چیه؟ نقد. در نقد ادعای طرف مقابلش به جای نقد دلایل و یا علاوه بر اون یا به جای دلایل اصل اون عقیده، پس یک کسی ادعای میکنه به جای نقد دلایل و ادعا یا ادعا، چیکار کنه؟ ذهن خودشون متوجه مثالها و نمونه هایی که استدلال کننده آورده بکنه و با نقد و رد اون مثالها گویی بخواد نشون بده که دلایلش رده یا ادعاش رده. پس کسی ادعای کرد
به نفعون ادعاش دلایلی آورده و یا علاوه بر دلایل مثالهایی آورده و یا به جای دلایل مثالهایی آورده. بعد شما به جای این که دلایل اون فرد رو نقد کنید یا ادعاش رو نقد کنید، مثالهایی که آورده رو بهش توجه کنید و رد کنید و بعد بگید حالا این مثال رد شد دلیلت رده یا ادعا؟
نه، ممکنه دلیل درستی آورده، مثالای ناجوری برای دلایلش آورده، یعنی نتونسته باشه به نفع دلایلش در عالم واقع شواهد خوبی بیاره. خب بله همین، پس شما اگر مثالای کسی رو رد کردی ضرورتاً دلایلش رد نشد، علاوه بر اون که اگه دلایلش هم رد شد ضرورتاً ادعاش رد نشد. باید نشون بدید که مثالهایی که زده واقعا ربط وثیقی داره با اون مسئله، که اگه مثالاش رد شد دلایلش هم رد میشه و احیانا بعد به صورت مستقل ادعاش هم رد کنه، چون الان خوندیم که ادعای رد بشه ادعا ضرورتا رد نمیشه. بله میاد دیگه، یعنی مناقشه در مثال کردید. آخه ببینید این چیزی که داریم میگیم قوی تر از فهم شماست. ما میخوام بگیم حتی اگر مناقشه ما در مثال طرف وارد هم باشه ضرورتا دلیلش رد نمیکنه. شما دارید میگید ممکنه مثالی که طرف میاره وارد باشه، یعنی بخوره به اون بحث، ولی یک جنبه هایی هم داشته باشه که نخوره. اون جنبه ها رو بگیره، اون که دیگه بله بازم به همین میخوام. ببینید همیشه وقتی ما برای یه مسئله مثال میاریم، مثالمون با اون مسئله که داریم با ممثل با اون چیزی که براش مثال میاریم ضرورتاً فیت نیست، کاملا تمام دوتا دایرش رو هم نیست، توجه میکنید؟ بعد اون وقت میشه همین چیزی که گفتن برای اینکه بتونی حرفش رو رد کنی هی بگردی اون جنبه هایی که فیت نیست رو بیاری و نشون بدی. اگر مثال فرد روی اون جنبه هایش که فیت نیست بار نشده باشه شما مغالطه کرد. راجعه میکنیم مثلا یک کسی بگه وحی شبیه شعره، شما بگید که شعر که وزن قافیه داره، گو وحی که وزن قافیه نداره. در حالی که مثلا فرض کنید فرد وقتی منظورش اینه که وحی شبیه شعره بخواد بگه وحی یک فرایند پیچیده‌ای داره، همین که شاعر یه دفعه یه بیتی به ذهنش میاد با مصنف فرق میکنه که میشینه مطالعه میکنه چیزی رو مینویسه. در واقع اون جنبه که مثال زدن چیه؟ اون جنبه پیچیده بودن معلوم نیست از خود فرد باشه، چون شاعرم خیلی وقتا معلوم نیست کجا بهش میاد، غیر از حالا این شعرهای الکترونیکی که مثلا مکانیکی که مثلا سفارش میدم میگم برای فلان سریال یه شعر بساز مثلا توش مرگ تدریجی رویان باشه، او یک جوری شعر میسازه که مثلا این تعبیر حتما توش هست، توجه میکنی؟ اونا رو ولش کنیم، اون شعارهای اصیل، توجه میکنی؟ او دیگه میاد یه دفعه شعر وحی وحی همینطوریه. اون وجه یک ضرب المثل دارن میگن از تشبیه و یقرب و من وجه و یبعد و من وجه، تشبیه از یک جهت ما رو نزدیک میکنه به اون بحثی که این رو به اون تشبیه کردیم و از وجه و بلکه وجوهی دور میکنه، ولی اگر اون وجهی که نزدیک میکنه منظور نظر فرد باشه و شما اون وجهی که دور میکنه که منظور نظرش نبوده اونا رو بگیرید، اونم مغالطه است. ولی این وقت از یه تشبیه میکنه که اصلا تشبیه بی ربطیه، اون وقت بله میتونی بگید آقا تشبیه بی ربطیه. پس مغالطه مناقشه در مثال در جایی که فرد در نقد ادعای طرف مقابل خودش به جای نقد دلایل و یا نقد اصل اون عقیده ذهن خودش رو متوجه مثال‌ها و نمونه‌هایی کنه که استدلال کننده برای مفهوم کردن و توضیح رأیش آورده و با رد و نقد اون مثال‌ها گویی ادعا کنه که ضرورتاً دلایل و یا بالاتر و بدتر از اون ادعای فرد رد شد. در حالی که ضرورتاً اینطوری نیست. پس باید میان دو تا مقام تمایز قائل شد. و بلکه سه تا مقام. یکی ایراد شک و شبهه و تردید در اصل یک ادعا، یکی ایراد شک و شبهه و تردید در دلایلی که به نفع یک ادعا است، و مقام سوم ایراد شک و شبهه در مثالهایی که به نفع دلایلی که به نفع یک ادعا است آورده میشه. پس ادعا، دلیل، مثال، این سه تا با هم ضرورتاً یکی. مثلا من یه ادعا میرم، دلیل میارم، برای توضیح دلیلم دوتا نمونه هم میارم. اگه دوتا نمونه هم همچین شما درش تشکیل کردین، ضرورتا دلایل من رد نمیشه. ممکن دلیلم درست بوده، نمونه های خوبی نتونم براش آورده باشم. از اون بالاتر اگه دلیلم هم رد بشه، بازم ممکن ادعام درست بوده، دلیل بی خودی براش آوردم. این سه تا مقام جداست. اگر مثال هایی رو که یک فرد به نفع دلایلش آورده رد کردی، بعد علاوه بر اون نشون میدید خود دلایلش هم رده. اگه دلایلی هم که به نفع ادعا آورد رد کردید، بعد نشون میدید خود ادعاش هم رد. فرق میکنه، اشکال نداره. اگه دلیل همون مثاله، اون وقت اگه مثال رد شد، دلیل ادعا رد نشد. اگر یک وقتایی ما دلیلمون همون نمونه ایلیست میاد، میگه برای چی به این باور داریم، میگه برای که دیده در فلان جا اونجوری شد، خب همون در فلان جا اینجوری شد، اینجوری همون دلیل برای در قالب مثال ها. اگر اون دلیل درش تردید شد، ضرورتاً ادعای ما رد نیست، چون ممکن نمونه های دیگه بشه به نفعش ادعا بود، نمونه ها و شواهد دیگه بشه به نفعش ادعا بود. من یک نمونه ای رو ترک کردم که حالا چندان نمیخورد کنم ولی وقتایی هست من ادعا میارم، دلیل میارم و بعد شواهد میارم، مثال های میارم به نفع. پس سه تا مفهومش، یه وقت هم نه، به قول شما دلیلم همون شواهد هم. این ادعا به دو صورت رد میشه، یا به این صورت که بگیم ادعا انسجام درونی نداره، چون ادعا که یک تکگذاره نیست، مجموعه از این فرزه و قیامت هست، همه اینها رو هم میشه داره، انسجام درونی نداره، یا انسجام درونی داره ولی در اون مسئله ای که ناظر به اون مسئله ادعا آورده شده بدیل های دیگه ای هست که به نفع اون بدیل ها شواهد میشه، به این دو صورت رد میشه، ولی از رد دلیلش رد میشه. بله دیگه، برعکس اون مدام میشه یکی از بدیلاش. چه بدیله هایی که برای اون مسئله هست کاملا مقابلشه، یا چه نه کاملا مقابلشه ولی یه بسیار کیفی ازش فاصله، همه اونا میشه بدیلاش. بله. مغالطه 29 هم مغالطه تخصیصه. اینم مغالطه جالب، خیلی هم باید. مغالطه تخصیص یا استثناء، مغالطه بیسمونه. ببینید خیلی وقتا بزنید مقدمه میگم، خیلی وقتا ما یه ادعایی میکنیم به صورت یه قاعده، میگیم فلان هم بهمان جور است، قاعده میبندیم. قاعده ها معمولا چی دارن؟ استثناء دارن، یا استثناءهای فرضی یا استثناءهای محقق، یعنی یا میتونن استثناء بخورن ولو اینکه الان تا به حال در تحقق خارجی اون استثناء محقق نشده، یا اصلا در تحقق خارجی هم داریم ما استثناءش. خب هر دوش میتونن استثناء باشن برای این قاعده، مگر اینکه قاعده ادعا کنه که من فقط به تعقل تاریخی کار دارم. اگر استثناء فرضی رو گفتی من قاعده عقلی نمیگم، دارم میگم تو خارج تا بال اینجوری بوده، مگه اونو میگی؟ پس ما هر وقت یه ادعایی میکنیم که قاعده کلیه معمولا استثناء داره، توجه میکنم، و استثناء خیلی مهمه. در ساعت قبل هم هست. خب تا به اینجا مغالطه نیست. طرف مقابل ما هم در مقام نقد ادعای ما اگه به استثناءها توجه بده بازم مغالطه نیست. و فرض بگیرید واقعا در حد استثناست با مثال نقدش. ولی مغالطه جایی رخ میده که فرد در مقام نقد ادعای ما که قاعده کلی استثناء داره، فرد در مقام نقد ادعای ما با تمسک به استثناءها بخواد بگه اصلا قاعده دو اصلا کلیت نداره. این میشه مغالطه. در حالی که اون استثناءی که فرد بهش تمسک میکنه با فرض اینکه واقعا استثناء باشن، استثناء قاعده را از قاعده بودن نمیندازه. فرضی که این چی شد؟ فرد ادعای میکنه که یه قاعده کلیه، اون ادعای سر استثناءی داره، فرد در مقام نقد اون ادعا با تمسک به استثناءها از استثناءها بیش از اون مقداری که هستن استفاده میکنه، قاعده را میخواد بنده. این میشه ما پس با استثناء میشه قاعده رو از کلیت انداخت، قاعده رو میشه از تمامیت انداخت. اگه کسی ادعا کرد این است و جز این نیست که ایکس وای است، اگه کسی اینو گفت، یا به تعبیر ساده‌تر کسی گفت هر ایکسی وای است، اون وقت ما اگه رفتیم یک ایکسی تو عالم خارج پیدا کردیم که خصیصه وای رو نداشت، ادعای رو رد می‌کنه. ولی چیه ادعای او رو رد می‌کنه؟ هر ادعای او رو رد میکنه، این است و جز این نیست ادعای او رو رد میکنه. ولی ممکنه همچنان اون ایکس هایی که تو عالم خارج هستن علل عموم و علل اغلب داره خصیصه باید باشه. راجع میکنیم؟ پس حالا اگه کسی یک ایکس پیدا کرد که وای نیست، بعد ما ادعا کرد پس حالا که این ایکس رو دیدیم که وای نیست، نتیجه میگیریم که هیچ ایکسی وای نیست. این مقاله یعنی این که هر ایکسی که تو عالم خارج پیدا کنی خصیصه وارد بشه، یعنی تمام ایکس ها خصیصه وارد. کلیت یعنی این که تعمیم داره ولی نه در اون حدی که به تمام مصادیق اون سوژه که براش صفت رو بررسی میکنیم برسیم. مثال بزنم، این گونه نیست که راستگویی صفت خوبی باشه. خیلی وقتا هم برای اینکه این مقالطه خوب بگیره سور نمیاره. ما یه مغالطه ای داشتیم در جلسه اول، مغالطه اهمال سور. چون اگه سور بیاره دستش رو میشه، اولش سور نمیاد. خب این گونه نیست که راستگویی صفت خوبی باشه، زیرا اگر شخص ظالمی دنبال مظلومی باشد و ما جای مظلوم را بدانیم و ظالم از ما بخواهد مخفیگاه مظلوم را به اون نشون دهیم، راست گفتن کار خوبی است؟ خطا همش ادعا دقیق نیست. ادعا این است که هیچ وقت راستگویی خوب نیست. و اینه بگه که رسوا میشه، لذا مبهم میاد. ولی دلیلی که میاره گویی میخواد با این استثناء بگه اصلا راستگویی خوب نیست. پس دو تا مغالطه میشه، هم اهمال سوره هم مغالطه تخصیص. یعنی از روی یه موردی که ایکس متصل به وای نیست در میاره که پس هیچ ایکسی متصل به وای نیست، یا با ارتکاب مغالطه اهمال سوره میگه ایکس متصل به وای. این شود مقالط. به تعبیر دیگه این تخصیص که مظلومو یه جا قایم کرده باشه ظالم بیاد بگه خونه شماست بگه نه، این فقط در این حد نشون میده که در این حد زور داره این تخصیص که همیشه راستگوی خوب نیست، و نه اینکه راستگویی خوب نیست یا هیچ وقت راستگویی خوب نیست. این دوتا جمله رو نمیرسون، بلکه فقط اینو میرسونه که همیشه راستگویی خوب نیست. خب مغالطه سیوم، درسته؟ The complex question fallacy، یا مغالطه سوال مرکب، complex، سوال
کامپلکس، سوال پیچیده و مرکب. خب این مقالات هم در راسته کار بازجوهاست و خبرنگارا. این مقالات به این صورته که فردی از طرف مقابل خودش سوالی میکنه، خب که این سوال علاوه بر اون چیزی که داره میپرسه، خود همون سوال رویه، یک چیز دیگر رو هم قبل چی؟ مفروض گرفته، به طوری که اون فردی که مورد سوال قرار گرفته به اون سوال رویه هر جوابی که بده، بله یا نه یا هر جوابی که بده، اون مفروض پشت سوال رو بهش اعتراف کرد، خواسته یا نخواست. پس فرد سوال رویی میکنه، ولی این سوالش کامپلکس مرکبه که فردی که مورد سوال قرار میده هر جوابی به اون سوال رویی بده، اون پیش‌فرض رو خواسته یا نخواسته اعتراف کرد. مثال: آیا سعی کردی دوربری‌هایت رو از خودت راضی کنی؟ طرف اگه بگه بله یا بگه نه یا نمیتونه، هر جوابی بده گویی فرض گرفته که دوربریاش از دست این راضی نیست. هر جور جواب بده افتاده تو تله سوال، ولی فرض کنید مثلا این نیست که مثلا دوربریاش نمیتونه. خب این سوال در واقع سوال مرکب، سوال واحد نیست. سوال اول اینه که پیش فرض سوال اینه که تو دیگران رو از خودت ناراضی کرده ای، ولی اینو که سوال نکرده، چون اگه سوال میکرد که دیگه مقالطه نبود. یعنی اگه میخواست سوال بسیط بپرسه بعد چجوری میگم؟ میگم دوربر از دست ناراضی هم دوربریات، این میشد سوال ساده و بسیط. ولی این رو برده به عنوان پیش فرض کرده تو پشت و مفروض سوال، حالا میپرسه سعی کردی دوربری ها رو از خود راضی کنی؟ طرف اگه حواسش نباشه هر جوابی که بده افتاده تو تله پیش وقت، در صورتی که فرض بگیریم که اونطوری نیست، اونطوری نیست که دیگران ناراضی کرد. اگه بخوایم مغالطه نکنیم اینطوری میشه، صورت غیر مغالطه ایش اینجوری میشه: آیا تا به حال پیش آمده است که دوربری های خود را از خود ناراضی کرده باشید؟ در صورتی که بلی، آیا کوشش کرده اید که آنها را از خود راضی کنید؟ این مغالطه نیست. چرا؟ چون پیش فرض و مفروض نگرفته، پیش فرض را هم مورد سوال کنه، وقت میشه دو تا سوال مرتبط اما جدا. خبرنگارا به طور خاص اینا رو خیلی میپرسن و بازجوها. خب از کجا اصله می آوردین؟ از کی اصله گرفته بودین؟ چجوری میخواستین قصد براندازیتون رو محقق کنید؟ هیچ جور. آها، پس به هیچ جور نخواستین محقق کنید ولی قصد رو داشتین. طرف هر جوابی بده در باید برسه که ببخشید شما از کجا فهمیدین که ما مثلا همچه قصدهایی داشتیم؟ توجه میکنید؟ این در واقع سوالی است که به بازجوها و به خبرنگارا همچین میخوره. خب در مواجهه با این سوال طرف باید چیکار کنه؟ باید حواسش باشه اگر بخواد توی تله نیفته، باید اینجوری جواب بده، بگه مگه من کسی رو ناراضی کردم که شما این سوال رو میکنید؟ یا حتی بالاتر از این، به چه دلیل فکر میکنید من کسی رو، یعنی اونتولوژیکش نکنه، اپیستمولوژیکش کنه، بگه به چه دلیل فکر میکنید من کسی رو ناراضی کردم؟ یا حتی اینطوری بگه مگه فکر میکنید من کسی ناراضی کردم؟ یعنی اینطوری بپرسه، یعنی سعی کنید که توی دام اون مفروض و تله اون مفروض سوال نیفت، در صورتی که کاذب باشه اون مفروض. خب از مهمترین موارد ارتکاب این مغالطه بازجوهاست مصاحبه توسط خبرنگاران قوی ولی بدون سوگند سقراطی. مثلا بپرسه که آیا ایران از بمب هسته‌ای خود علیه اسرائیل هم استفاده میکند؟ سفرس که آقای متکی بده که بپرسه، بعد باید بگه که شما از کجا معلوم که ما بمب هسته‌ای داریم؟ آیا فرمگه فکر کنیم مثلا بمب هسته‌ای داریم اینجوری بچه؟ خب بماند ما بقیش برای جلسه بعدی. خب ببینیم تکلیف کی آورده؟
چیزی یادداشت کردیم؟ هر جلسه دوستان مغالطه بیارن. از این جلسه قرار بود استدلال غیر مغالطی هم دوستان بیارن، استدلال هایی که معتقدن که ادب از که آموختی از با ادبان، اونایی که حالت غیر مغالطی دارید بخونید اگر نکته‌ای دارید. خوش بدید.
همیشه این راه همین مقالطی مرکب با سوال مرکب رو باشتن بگیر همیشه بکاره. این از اصنجی در سه سوال میتونید که آیا فکر میکنید که کمال نفت که در بارش میشنگی واقعی است یا فقط به این خاطر میگن کمال نفت داری که شرکت های نفتی که نفتی بالاتر اگر میگن بعد جوابش حالا رو بیار چهار بوده میگن که کمال واقعی است دو خوده شرکت های نفتی است اما احتمال که هم هست سه کمال مورد رسم تا آمد اوز دولت برای داخلی شکست سیاست هایش باشن و چهار میتونید یک اشتار محص نشد و نشد.
آه. اون دو تا شق آخر رو نیاورده بود. آره. خب این میشه در واقع مغالطه طرد شقوق دیگر. یعنی وقتی شما مثلا بررسی میکنید که مثلا چرا کم بوده نفتی، دو تا شق دیگر رو نمیاره. یکی اینکه دولت خودش تعمدن در کم چیز کرده، تولید نفتش پایین آورده، و یا اینکه اصلا تحت تاثیر یک اشتباه بود. بله، بیشتر مغالطه طرد شقوق دیگر میخوره که دو تا شق مهم رو نیورده. عرض کردم در مسائل سیاسی کثیرم ما یقعه بسیار رخ میده، چون اون شقوق دیگه که شقوق واقعی هم خیلی قابل ذکر معمولا نیستن دیگه. مقالطه بازم تردش شروع دیگره. ها؟
این برشه کازه اینگاه این فرد میاد که افراد تنها با خدمت به چیزی برای خودشان چون مقالی کرد یا چیزی مقالی کرد به نوری کشمن در صورتی که اینگاه میتونیم ها در نظر بگیم که افراد تنها به زندگی خیشتن
اینگاه. اتفاقا جالبه که به نظر میاد و برخی از مطالعات جامعه شناختی از جمله همین آقای جامعه شناس بسیار معروف انگلیسی برایان ترنسی اگه شما نکنم برایان ترنر ها، آقای برایان ترنر نشون داده که اتفاقا هرچی جامعه سکولارتر میشن اون ملاتی که جامعه رو به هم میچسبونه کمتر میشه. توجه میکنی؟ چون هرچی جامعه سکولارتر میشه افراد هویت های فردی پیدا میکنن، چیزی وجود نداره که آدم ها رو تو اجتماع به هم بچسبونه. ببینید این حیات دستجات نمیدونم عید فلان مانند اینا که حالا سبقه دینی هم پیدا میکنه، حالا عید سبقه ملی هم داره، عید فطر نمیدونم فطریه ماه رمضان سفره افطار دور همی اینا سفره از ابوالفضل روزهای زنانه همه اینا یه ملاتیه به هم میچسبونه آدم ها رو دیگه. وقتی اون ضعیف میشه یعنی در واقع اون هویت اجتماعی که خاصیت هویت اجتماعی چیه غلط وحدت بخش کم میشه. حالا البته این نکته که عرض کردم منطق کاربردی مرتبط نبود، ولی میخوام بگم اون شوق دیگر در نظر نمیگیر. توجه میکنید؟ یعنی اینکه کاملا محتمله و بلکه پاره شواهد نشون میده که جامعه سکولار به سوی، نمیخوام بگم چون به سوی فردگرایی میرن هویتشون ضعیف میشه بده یا خوبه ها، در مقام داوری ارزشی ندارن، در مقام توصیفن. اون وقت بعد اون خودش بحث مستقلی است که حالا آیا بده که به این صورت میره خوبه، اوناش بازی بحث مستوفا ولی مستقل است دیگه.
میگه که من به مفیدن خرافات اعتقاد دارم، پرسید چرا؟ و میگه که چون در صورتی خرافات رو کنار میذاریم تماشین که باقی میموند یعص و فاتالیسم میشه. این از باید کمی خرافی باشیم تا اونها را آشکار باشیم.
بازم ترد شوق دیگر ها؟ بله بله، شعور دیگری هم قابل تصوره. اصلا ببینید حالا هی من وارد محتوا میشم، ببینید اصلا کسانی ممکنه بدون معناهای درشت در زندگیشون زندگی کنن پوچگرام نشن. از کسی محمود آقایت کسی از این ببخشید روزم. الو سلام، اینات من سر کلاسم، بگو. باشه خوبه، اون هشت شب خوبه، الان نمیتونم بیام ولی هشت شب خوبه، هشت شب خوبه. میهمان سرای بازرگانی کجاست؟ آها خب پس مهمان سرای اداره بازرگانی هشت شب ها؟ باش ارشاد نو باشه، دست در نه خداحافظ. یک قلم مانده حامد قدوسی وبلاگ‌نویس معروف، یک لیوان چای داغ، مشهد مهمان سرای اداره بازرگانی، شاید دیده باشین اونا که اقتصادی هن، مهمان اداره بازرگانی ارشاد نو هشت شب دیده باشین، شاید یک لیوان چای داغ رو اونایی که بلاگرن، زنش هم بلاگر معروفی ولی اسم زنش رو نمیدونم، احتمالا همون بلاگر معروفی زنش. خب و اما من فکر کردم که باز محمود تو سیف کردی چون دد میاد. خب دیگه که درست نیست؟ آها این استدلال درسته. آها ببینید این شق صادقه، عدد یا زوج یا فرد مبتنی بر این استدلال کرده، ولی این شق شق صادقه، شق کاذب نیست، یعنی اینکه شقوق دیگه ای هم باشه که اونا در نظر. آفرین. این که استدلال های قابل دفاع هم بیارید این خیلی مهمه ها. تعرف الاشیاء به ازدادها او به اغیارها، اشیا رو با ضدشون یا با غیرش می‌بینید، به حد ضدیت هم نمی‌رسونه ولی غیرشه، اشیا رو با ضد یا غیرشون می‌شناسن. دیگه این یعنی به تعبیر دیگه اگر کسی منکر وجود خداوند باشه یا باور به خدا نشته باشه، گرفتار این دوگانه نیست که پس تو خودت خالق میشی، خودت هم که خالق نیستی پس حتما خالقی هست. شقوق دیگری هم گرچه ممکنه قابل دفاع نباشه ولی قابل طرحه، و از جمله که این هستی خودش به نوع خود بسنده ای از یک ذره در بیگ بنگ. خب به خاطر همون باید بره این مقدار احتمال بده که شاید شقوق دیگری هم باشه که من کار نکردم. همه منطق در این حده که خیلی وقت‌ها از کجا معلوم این شقای دوگانه که ما میگیم همونا باشه، شاید شقوق دیگه هم باشه که بنده به قدر کافی با اون موضوع آشنا نیستم. منطق خاصیتش همینه دیگه، این آدم بر. خب محمود جان مغالطه زیاد، اسم کوچیک خودش مغالطه است.
من در طول هفته مغالطه زیاد کردم.
خب بگین آقای رحیم مشتری رئیس گردشگری که حالا قرار بشه وزیر کشور، سرپرست و بعدم وزیر، چون آقای همجه هر کی رو سرپرست می‌ذاره بعد همون رو وزیر می‌کنه، مثل اون آموزش پرورش هم که شد، گفتن که می‌خوان تخت جمشید رو بکنن منطقه آزاد گردشگری.
بعد آقای الان بودم که صحبت‌های رحیم انجام بده در مورد بعد بسیاری اعتراض کردن به رئیس مشتری، گفته بودن با وجود حرمت نیازی به اعلام
یعنی در واقع نقد سخن آقای مشایی که منطقه تخت جمشید رو میخواد منطقه آزاد گردشگری، نقد سخنش این نیست که با وجود فلان و اینا بعد نشون بدید، در واقع اینجوری میشه که بعد نشون بدید جاذبه توریستی کشور در 5 نقطه مجتمع شده، یعنی بر اساس آمار و شواهد بگید 5 نقطه از نقاطی که جاذبه توریستی داره بیشتر توریست جذب میکنه، از میان اونا نقطه الف که مثلا حرم امام‌رضا بیش از همه اونا جاذبه توریستی داره، در نتیجه شما بیشتر سرمایه‌گذاری رو اون بذارید، همینا رو بعد شواهد بیاریم نمیشه. ضمن اینکه حتی ممکنه آقای مشروعی در جواب بگه بله اون بیشترین توریست رو جذب میکنه، ولی بیشترین توریست مذهبی رو جذب میکنه، ما در علاوه بر گسترش توریسم مذهبی میخوایم توریسم مستقل از حوزه زیارت و اینا هم داشته باشیم و از جمله میتونیم داده جمع شده. بله البته آقای مشهدی جوابی هم داده بود به آقای علم‌الهدی که موجب ناراحتی آقای علم‌الهدی طرفداران شده بود، از جمله این که گفته بود که چون آقای علم‌الهدی خیلی علیه گردشگری سکون گفته بود این معاد همه باید جواب بدن و فلان و اینا، در حالی که خب اینم دلیل نیست، حرفاش رد کن، میگه معاد باید جواب بده، سخن درست، ولی خب به همه میخوره، یعنی که یه چیز عامه، شاید بیا اشکاله رو جواب بده، نه که همچی حرفی بزنی، یا اینکه اینو بگی بعد دلیلم بیاری، بعد که با دلایلت نشون بده که حرفای او نادرسته بگی که تو معاد هم باید جواب بدی. بذار صرف اون دیگه، شما چه مغالطه و چه استدلال درست. میدونی مغالطه چیه؟ اگه مغالطه باشه اسفلسی هم loaded word، مغالطه الفاظ دارای بار ارزشی. ببینید شما میخوای بگی اینا که رای میدن اشتباه میکنن، خب اینو میخوای بگی، ولی به جایی که دلیل بیاری ادعاتون رو با الفاظی که دارای بار ارزشی مثبت یا منفی، اگه بخوای چیزی رد کنید با ارزشی بار ارزشی منفی، اگه بخوای دفاع کنید با ارزشی مثبت، آنچنان ادعاتون رو وسیع میکنید و بار بهش میدید که به جای اینکه با دلیل فرد و قانع کنید با ادعای رنگ و لعاب شدتون فرد و قانع. بله مغالطه کاریکاتور هم میشه، خیلی وقتا که ما در واقع رنگ و لعابش کنیم در واقع کاریکاتورش هم. بله بله اونم میشه. بله دیگه
یه
درک
مغالطه
یابی
هم
میشه، به آنها چی سپردن؟
عهد سپردن که روزگار بهتری بالاخره فرا میرسد، اما فعلا باید فداکار باشند و مالیات بپردازند چون گوش گران شده. مقالطه همین که انگار اون دفعه بخون در مورد آرزوها و یک زمان وقت نامشخص اینا همه اینا
میتونه استحسانی باشه. خب شما؟ شما؟ مقالطه یاد داشتن کردی؟ شما؟ چی بگیم؟ اسمشو چی بذاریم؟ ترد شقوق دیگه، به تعبیر دیگه یا مغالطه پیشفرض نادرست میتونیم بشه، چون پیشفرضش اینه که در صورتی تو میتوانی یک فیلم رو خوب نقد کنی که خود فیلمبردار فیلمساز قابلی باشه، مغالطه پیشفرض نادرست هم میتونیم بشه. الان خیلی از این جالبه، فرقی از چند سال قبل یک منتقد خوب سینما یه فیلم ساخت به نام از کنار هم میگذریم، فیلمش چرند از کار در اومد، من تو سینما این فیلم دیدم، ولی منتقد خوبی، توجه میکنی؟ یعنی برای منتقد خوب بودن اصلا ضرورت نداره که کارگردان بود، یا اگه کارگردان شد کارگردان خوبی شد، این ضرورتی نه. خب شما بله، این که کاذب، این مقدمه کاذب داره چون اصلا اینطوری نیست. ببینید باز شبیه گفته میشه که در ایران اجناس گرانه چون مثلا بنزین ارزونه، نمیدونم فلان اجناس ارزونه در مقایسه با کشور اروپا. قیمتش ارزیابی یه طرفه. چون اگه در اونجا اجناس گرانه درآمد هم بالاست. چون شما یه ارزیابی یه طرفه است. بله به نسبت اونا خیلی اجناس و ارزا در ایران ارزان. ولی خب در اینجا اولندش که درآمدها بالاست، ثانیا تورم ثبات داره، سالی 1% در بریتانیا تورم افزوده میشه، با ایران که الان شب میخوابی صبح بلند میشی میبینی تورم همینطوری فلکسیبله، خب تورم یکی نیست، هم درآمد پایینه هم تورم عدم ثبات داره و هم بالاست، آخه ممکنه یک کشوری هم تورمش ثابت باشه ولی بالا باشه، اینجا هم بالاست و هم ثبات نداره و هم درآمدها پایینه، تمام این جنبه ها رو شما اشاره نمی کنید، خودم بارها شنیدم
گفته میشه در باب مقایسه که بعد مثلا اینجا اجناس ارزون ارزاق ارزون بله البته ارزون
مثلا
قابل مقایسه
شاید نباشه، مثلا اینکه مثلا
همین که عرض میکنین درآمدها بالاست اونجا و اینجا پایین، این قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون اگه قابل مقایسه باشه باید همه جنبه ها رو با هم در نظر بگیریم، اون وقت بعد به چنین حکمی نمیرسیم.
بله بله اینم هست، مگر نه اینه که الان آخر ببین جالبه، در ایران مطابق قانون اساسی تحصیلات رایگان باید باشه، خب در قانون اساسی فرانسه هم همینطوریه، فقط فرقش اینه که اینجا با هزار یک لطایف الحیل سالها شروع کردن غیر انتفاعی چی چی فلان اینا صدای معلوم در نیامد، ولی در فرانسه همین اخیراً سارکوزی می‌خواست یک ذره شروع کنه مثل ایران که بعد اول یه ذره بعد یه ذره درش میشه، چند روز اعتصاب و زدن داغون کردن اینا. پس ببینید اینجوری نیست که اولا دش که کمی گرانی مخاطره آمیز نباشه، برمیگرده به روحیه مردم. اگه مثل فرانسه باشه اونا میدونن که اگه همون یه ذره رو وا بدن بعد دیگه مثلا 10 سال دیگه در فرانسه چی میشه، به خاطر اطمینان گرانی چه کمش چه زیادش میتونه مخاطره آمیز باشه، چون مخاطره آمیز یه مفهوم اجتماعیه دیگه. پس این مردم بله اینجا قانون نمیشه اعتصاب کنه، در اونجا قانون حتی پلیس میتونه اعتصاب کنه، چاله پلیس میتونه اعتصاب کنه. بله اونجا قانونا اعتصاب جالبه، بعد ما اونا رو نشون میدیم میگیم اونجا ثبات وجود نداره. آخه این چه کشوری است که توش پلیسش اعتصاب میکنه ولی مملکت به هم نمیریزه؟ خب دیگه مغالطه در واقع چیری میشه گفت، مثلا پیشفرض نادرستی ها دلیل جعلی. بله بعد به این فردی گفت که خیلی هم تو آب سیگار میکشن، بله هرکی هر کاری کرد تو باید بکنی مشتبه تو چی گفتم؟ مقالتش کجاست؟ در صورتی که من ادعای قطعیت بکنم آره، ولی اگر که تجربه نشون داده باشه که با ادعای عدم قطعیت تجربه نشون داده باشه که معمولا چنین کاری میکنه آره به نظر من محتمل و این مقالته، یعنی با ادعای عدم قطعیت، ولی البته میپذیرم با یک شاهد شاید خیلی کافی نباشه. ممکنه وسط هم مزید خب اون باشه که میگیم در مواردی که خب ببین اطمان این مرحله مناسبه نمیشه، در مواردی که اون سرپرست فامیل نبوده با رئیس جمهور بعدن همون رو به عنوان وزیر معرفی کرده، چه برسه به کسی که حالا نسبت فامیلی هم باهاش داره، و در نتیجه باز اون استدلال و گمان زنی من چی میشه؟ تقویت میشه دیگه. شما خانم حامد از همه پرسیدم؟ خیلی خوب، حتما بیارید مقالطه و همچنین استدلال درست هم بیارید.
سمت کجا بود؟